امنیت، خدا رو شایسته عطا کردن امنیت قرار میدیم، خطاب میکنیم و از او میخواییم که او که صاحب امنیت هست، او که صاحب سخط و صاحب همه جهان هست، او به ما امنیت بده. یعنی خدای من بنده ای که به تو امیدوار هستم، ولی بعضی وقتا دچار اشتباه میشم، پام میلغزه، من جوونم، پیرم یا هر چیزی، با ایمانم، تحصیل کردم، کم سوادم، خدای من هر کسی هستم با هر سطح سواد تو این دنیای صدرنگ و با وضعیت جامعه اومدم به درگاه تو. در این ماه عزیز رجب صبح و شام با امید، با توکل، با رجاء به بزرگواری و رحمت تو از خونه بیرون میام، دنبال کارام میرم و تو رو فرا میخونم، تو رو صدا میزنم. خدای من جز تو کسی دیگه ای رو صاحب امنیت نمیدونم. بعضی وقتا شاید دچار غفلت بشم، شاید دچار لغزش بشم، اما تو فرمودی صد بار اگر توبه شکستی بازای. خدایا تو این ماه رجب روزی چند مرتبه به درگاه تو بر میگردم تا بدونم این تویی که میتونی دست من رو بگیری و من رو نجات بدی. و آمن و سخته و عند کل شر. خدایا تو این دنیای ما نفسا شر از همه طرف به من روی میاره. دنیا با همه فریبندگیش، اهل دنیا با همه هواهای نفسانیشون، شیطان با همه اغواگریش، خدایا به جنگ با من اومدن، به جنگ بنده‌ای که جست و کسی رو نداره. خدای من میدونی که هر روز تو نمازم، تو مناجاتم، تو دعام تو رو صدا میزنم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا چون جز تو معبودی ندارم، میام به درگاهت و از تو طلب کمک میکنم. خدای من تویی که صاحب امنیت هستی، در مقابل همه این شرارت های عالم، در مقابل همه شرارت هایی که میخواد منو از تو جدا کنه، از تو میخوام تو امنیت رو به من عطا کنی تا من بنده خوب درگاه تو باشم.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. هی چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند بارا گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. من مست و تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند بارا گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش. بالا میدون امیر چغمخ که بری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینمو تمدید کنم.
بیمه میخوای؟ اگر قیمت خشم میخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچم نمیخواد.
سویچ دیگه
نمیخواد. 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و فرهان شعبه تهران در سراغ افسریه.
روز بخیر مخاطبان عزیز و محترم، 11:05 است. اینجا هم رادیو تهران موج اف ام ردیف 94، پنج شنبه 4 دی ماه که روز بزرگداشت پدر شعر پارسی ابو عبدالله رودکی است. میراث ادبی او گنجینه ای ارزشمند برای فرهنگ ایران و پارسی زبانان جهان. این روز رو گرامی می‌داریم. دعوت میکنم در ادامه برنامه های امروز بخش اول صدای پایتخت این ساعت برنامه زنده سرمایه بیدار رو بشنوید.
اونچه که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
سرمایه بیدار.
به نام خدای عزیز و بزرگ، سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به سرمایه بیدار. پنجشنبه 4 دی ماه، امیدوارم هر کجایی که هستید حالتون خوب باشه و بتونید که تا پایین برنامه ما رو همراهی بکنید. تا حوالی 11:50 با شما هستیم. میخواییم امروز هم طبق روال از موضوعی صحبت بکنیم که اگر درست فهم و اجرا بشه میتونه مسیر اقتصادی کشور رو تغییر بده، یعنی سرمایه گذاری در تولید. بارها گفتیم سرمایه گذاری در تولید یعنی تبدیل منابع به فرصت، یعنی به جای مصرف کوتاه مدت زیر ساخت بلند مدت برای کشورمون ایجاد بکنیم و هر واحد تولیدی که شکل میگیره قطعا نتیجه یک تصمیم آگاهانه برای آینده است، آیندهی با اشتغال، امنیت اقتصادی و البته رشد پایدار. میپرسید که چرا انقدر سرمایه گذاری برای تولید مهمه؟ برای اینکه پیوند اقتصاد، معیشت و امنیت ماست با هم دیگه و فقط عدد و آمارم نیست، مستقیما با معیشت مردم گره خورده. شما ببینید وقتی سرمایه به تولید میرسه یه زنجیره از اتفاقات مثبت شکل میگیره، از رونق کسب و کارهای محلی شما بگیری تا کاهش وابستگی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تقویت بخش مولد کشورمون مثل کشاورزی و صنایع وابسته. توی شرایطی که کشورمون نیازمند رشد هوشمندانه است، هدایت درست این سرمایه ها میتونه نقطه تمایز ما باشه. خب یکی از مهمترین عرصه‌های سرمایه‌گذاری در تولید بخش کشاورزی و جامعه عشایریه، بخشی که هم تأمین کننده امنیت غذایی ماه و هم ظرفیت بالایی برای اشتغال ارزش افزوده داره. امروز دیگه وقتی از کشاورزی حرف می‌زنیم، یه بارم توی یکی از برنامه‌هامون راجبش صحبت کردیم که فقط کاشت و داشت و برداشت نیست، یک زنجیره است، از تولید بگیری تا فراوری تا بازار و حتی بخش صادرات. می‌خوایم امروز گفتگو بکنیم راجب همین موضوع و ارتباط ما برقرار شده با مشاور عالی اقتصادی و سرمایه‌گذاری فراکسیون کشاورزی و عشایری مجلس. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای آقایارزاده. سلام آقا، روز شما بخیر، خوش آمدید به سرمایه بیدار.
سرکار خانم شهرامپور، مردم بزرگ ایران، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشن مردم عزیزمون. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای آقایارزاده. ما میخواییم امروز از در واقع سمت شما صحبت بکنیم و بپردازیم به بحث هم کشاورزان و هم عشایر کشورمون، برای اینکه ببینیم چقدر پتانسیل سرمایه گذاری در تولید وجود داره در این بخش و ببینیم که آیا میشه سرمایه ها رو به این سمت هدایت کرد. شما به عنوان مشاور عالی اقتصادی فراکسیون کشاورزی امروز وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشورمون رو چطور میبینید؟
خواهش میکنم، سرمایه گذاری برای تولید، تبیین مقام معظم رهبری در سال 1404. من میخوام از اینجا شروع بکنم سرکار خانم شهرامپور، مردم عزیزمون. 9 ماه از سال 1404 رو سپری کردیم. شاید امروز برای مردم عزیزمون جای سوال باشه چرا ما الان دیگه وقتی داریم به پایان سال نزدیک میشیم باید در خصوص شعار سال که سرمایه گذاری برای تولید هستش گفتگو بکنیم. اول این رو پیدا بکنیم، این نقطه اشتراکی که برای تبیین و نامگذاری سالها وجود داره.
بله.
وقتی یک سالی یک نامگذاری اتفاق میفته قطعا برای اون سال نیست، حضرت آقا تبیین میکنن برای سنوات آینده، برای سالهای آینده باید این ادامه دار باشه. پس اگه در خصوص سرمایه گذاری سال، حتی سال آینده هم بخوایم گفتگو بکنیم، نه تنها دیر نیست بلکه تازه شروع یک فصلی است برای چشمنداز بلند مدت. مثال عرض میکنم، ما میتونیم چشمنداز 14-14 رو ببینیم، 10 سال آیندهمون رو، که تبیینی است که حضرت آقا انجام دادن. بیاین اصلا ببینیم هدف از این نامگذاری چی بوده، چرا، چه اتفاقی افتاد که قرار شد این نامگذاری انجام بشه.
در حوزه کشاورزی بگید، چون ما بحث سرمایه‌گذاری در تولید الان در چندین برنامه مفصل راجبش حرف زدیم و الان حالا می‌خوایم به طور خاص به بحث کشاورزی و این سرمایه‌گذاری که باید انجام بشه در اون بحث.
بله، دقیقاً می‌خوام به همین نقطه برسم دیگه. ما باید از یه نقطه‌ای شروع بکنیم توی نقطه‌ای به پایان برسیم. ما اصلاً بیاین در خصوص کشاورزی از اینجا صحبت بکنیم. تکلیف مجلس و دولت در سرمایه گذاری برای کشاورزی چی بوده؟ چه تکالیفی بر عهده دولت بوده و چه تکالیفی بر عهده مجلس محترم شورای اسلامی بوده؟ وظیفه مجلس چیه در سرمایه گذاری؟ چه تکالیفی داره؟ و مشکلاتی که در سرمایه گذاری برای تولید وجود داره؟ پس من از اینجا شروع میکنم. برای سرمایه گذاری که میخواد وارد حوزه کشاورزی بشه، امنیت غذایی، جنگ 12 روزه یک چیزی رو اثبات کرد، همون قدری که حکمرانی نظامی مهمه و همون اندازه حکمرانی امنیت غذایی هم مهمه. من میخوام از درد و دل سرمایه گذاران بخش کشاورزی بگم. بخش کشاورزی ما سرکار خانم شهرامپور بسیار گسترده است. ما وقتی یک کلمه کشاورزی رو به کار میبریم، شامل تمام ارکان امنیت غذایی از دامداری، دامپروری، مرغداری و همه آنچه داشت، باغبانی، زراعت، خیلی گسترده است، آبزیان، همه رو شامل میشه. سرمایه گذارای ما تو این زمینه چه مشکلاتی دارن؟ کجاها گرفتارن؟ کجاها نیاز دارن که مجلس نقش آفرینی بکنه؟ مجلس 2 تا نقش مهم داره: قانون گذاری و نظارت بر قانون. نقش مجلس بسیار مهمه. من میخوام رؤوسش رو بگم در خصوص سرمایه گذاری برای تولید در این زمینه، در زمینه کشاورزی و حتی عشایر عزیزمان.
بله.
شاید ما همیشه کشاورزان عزیزمون رو نام میبریم ولی در خصوص عشایری کمتر گفتگو میکنیم. قانون گذاری برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشاورزی. شما میدانید، مردم عزیز ما میدانند، کشاورزی محصولی است که تولید میشود و باید مصرف شود، قدرت نگهداری طولانی مدت ندارد. پس کجا باید بیاد سرمایه گذاری بشه؟ در صنایع تبدیلی. چقدر کمک کردیم تو این زمینه؟ چقدر اومدیم اصلاح نظام تأمین مالی مولد داشتیم؟ کجاها اومدیم تزریق پول کردیم؟ کجا اومدیم تسهیلات کم بهره دادیم؟
بله.
یک سرمایه گذاری برای صنایع مولد در صنایع غذایی چقدر نیاز داشته تسهیلات بگیره؟ اصلاح سیاست‌های حاکمیتی به نفع تولید کشاورزی، نظارت مؤثر بر اجرای قوانین. ما قانون وجود داره، چقدر اجرا شده؟ اون جایی که اجرا شده چقدرش مجلس محترم نظارت داشته؟ میدانید کشور ما پهنه و گستردگی زیادی داره، پس بخش عظیمی از محصولات در داخل میتواند تولید بشود و تولید میشود. همون جایی که مقام معظم رهبری تأکید میکنند.
پس ما در بحث در تولید محصولات الان مشکلی نداریم، خب، ولی الان یه چیزی که خیلی در حوزه کشاورزی اهمیت داره همون ارزش افزوده است که شما هم گفتید، یعنی بسته بندیش، آنچه که حالا ما میخواییم به محصولمون اضافه کنیم برای اینکه بتونیم عرضه بکنیم، دل مخاطب رو ببریم، مشتری بیاره برای ما، و حالا در نهایت بحث صادرات مطرح میشه دیگه، و البته قبل از اون خب بازاریابی مهمه، طراحی هایی که قرار باشه مهمه. در کدام یک از این حیطه ها سرمایه گذار میتونه ورود بکنه؟ در کدام یک از این حیطه ها میتونه که حالا مؤثر واقع بشه و کشور ما نیاز داره که بیشتر روش کار کنیم؟
الگوی کشت، موضوعی که سال هاست داره پیگیری میشه،
یعنی با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی هایی که داریم،
شرایط اقلیمی، خشکسالی که وجود داره،
بله،
جنگ های منطقه‌ای که وجود داره، جنگ بین روسیه و اوکراین که امروز وجود داره، تأثیر گذار هست در تأمین غلات تقریبا میتونم بگم دنیا.
بله بله.
پس اگر ما امروز خودکفا نباشیم در تولید گندممون، محتاج خواهیم بود به واردات.
حالا با شرایط اقلیمیمون میتونیم مثلا به خودکفایی برسیم در خیلی از محصولات که خب آببر هم هستن؟
زنده باد. این بر میگرده به همون نقطه‌ای که گفتم، نقطه الگوی کشت، استفاده از دانش، فناوری. ما امروز دانش فنی در کشور ما کم نیست، دانش فنی داریم، ما میتوانیم از این دانش فنی استفاده بکنیم. استفاده از گلخانه های جدید، هیدروپونیک هایی که وجود دارن. پس ما میدانیم استفاده از دانش فنی، تجهیزات مدرن و بروز امروز نیازمند اصلی ما در صنعت کشاورزی است. مکانیزاسیون، ماشینالات، چیزهایی که امروز باید اگر تا اینجا که انجام دادیم،
بله،
بگوییم بلد بودیم برویم جلوتر. ما برای 5 سال آیندهمون برنامه‌مون چیه در سرمایه گذاری برای تولید در صنایع مکانیزاسیون و کشاورزی؟
الان آنچه که مشخصه اینه که سرمایه گذاری بخش خصوصی هنوز با احتیاط میان وارد حوزه کشاورزی میشن. دلیل چی؟ ریسک تولید، قیمت گذاری، یا همون نبود تضمین بازاره؟ دلیل اصلیش البته همه اینو میتونه دلیلش باشه.
من میخوام از شما یه اجازه بگیرم و در این خصوص به چند تا مطلب اشاره بکنم.
خواهش میکنم.
ببینید، ما اگه قرار کشاورزیمون خودکفا بشه و به سرمایه گذاران کشاورزیمون یه امنیتی بدیم، چند تا کار رو باید انجام بدیم. یک، هدایت منابع مالی به سمت مولدسازی در خصوص صنایع و ماشینالات هستش. دو، افزایش تولید داخلی. سه، اشتغال و توسعه اقتصادی کشاورزیمون. ما ما نمیتوانیم بگوییم تمام ارکان و مسئولیت‌های کشاورزی رو میسپاریم به یک وزارتخانه و وزارت جهاد کشاورزی است. همکاران عزیزی که در این وزارتخانه زحمت میکشن و من میدانم چقدر این کار کار سختی است. ولی مگه میشود به تنهایی این کار رو انجام داد بدون حضور وزارت نیرو که تأمین کننده آب و برق این تولید کنندگان هستش؟ مگه میشه ما برویم برق چاه آب رو قطع بکنیم و بگیم گندم تولید بکن؟ همه ما باید کنار هم باشیم، دولت محترم، مجلس محترم و قوه قانونگذار و قوه قضاییه محترم ما باید همه کنار هم باشن، دست در دست هم به تولید کنندمون کمک بکنیم. تولید کننده نیاز به حمایت داره، نیاز به امنیت روانی داره، بدانه اگه سرمایه گذاری انجام میده این سرمایه گذاریش از بین نمیره.
دقیقا بله همینطوره.
چطور میشود من بخواهم از سرمایه گذارم در صنعت کشاورزی حمایت بکنم بانکی نباشد کنارش؟ با تسهیلات بالا مگر میشود کشاورزی انجام داد؟ مگر میشود صنایع کشاورزی سرمایه گذاری کرد چیزی که 3 سال آینده قرار سودده باشه و این سرمایه گذار از سال اول باید اقساط تسهیلات بانکیش رو پرداخت بکنه؟ وقتی در خصوص حمایت صحبت میکنیم باید بدانیم موضوعاتی که مطرح میکنیم چقدر قابلیت اجرا داره. ما نمیتوانیم بگوییم دولت محترم بیاید همه کارها را انجام بدهد بدون این که مجلسی کنارش باشد. مجلس بازوی کمکی دولت هستش، اون جایی که نیاز به قوانین تسهیلگر دارد، اون جایی که نیاز اصلاح قانونی انجام بشود. ما وقتی در خصوص دولت وفاق ملی صحبت میکنیم یعنی همه باید کنار هم دست در دست هم کاری رو انجام بدهیم برای آینده کشورمون. مطلبی که مقام معظم رهبری تأکید دارد برای حمایت از دولت، برای اینکه دولت بتواند به تکالیفش درست عمل بکند.
الان شما توی صحبتاتون گفتید که ما در حوزه کشاورزی باید بریم به سمت هم دانش بومیمون، هم صنایعی که بتونه به ما با توجه به خوش‌سالی‌هایی که داریم کمک بکنه در تغییر الگوی کشت. حالا بفرمایید که از چه جهتی سرمایه‌گذار میتونه وارد این حیطه بشه؟ چه حمایت‌هایی از سمت دولت وجود داره و آیا حالا در خود مجلس برنامه‌ای ریخته شده برای این موضوع؟ برنامه‌ای دارن یا نه؟
ببینید قطعاً همین جور هستش. مگر میشود وقتی تبیینی انجام میشود بدون برنامه‌ریزی باشد؟ تمام این برنامه‌ریزی‌ها حتماً انجام شده است.
بله.
ولی وقتی ما وارد اجرا می شویم به مشکلاتی و دستاندازهایی تولید کنندگان و سرمایه گذاران می رسند که تازه اونجا می فهمند که خب باشه ما وارد شدیم می خواهیم سرمایه گذاری بکنیم، چه مشکلاتی داریم؟ اما صدور مجوزها، دریافت تسهیلات ارزی، شما برای اینکه ماشینالات بخواییم وارد بکنید چه مشکلاتی داریم؟ اینجاست که میگم نمی توانیم یک سرمایه گذار رو بیاریم و وسط یک برهوت رهاش بکنیم. شما باید به سرمایه گذارتون کمک مالی بکنید، تسهیلات بدهید، ماشینالاتی که قراره وارد بشه، تجهیزاتی که قراره وارد بشه. پس ما نیاز به کمک داریم برای گرفتن دست سرمایه گذارمون. بخش کشاورزی بخش مهمی است، امنیت غذایی است، زنجیره غذایی است. در خصوص فرایند همین امروز ما اگه بخوایم کمک بگیریم باید از سرمایه گذاران نهادهای دامیمون کمک بگیریم، بیام و برای سرمایه گذاری در تولید نهادهای دامی در کشور حضور پیدا بکنن. امروز این عرصه وجود داره، میتوانن مراجعه کنن به پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی،
بله،
و کمک بگیرن و راهنمایی و مشاوره بگیرن.
حالا در بودجه، لایحه بودجه که وارد مجلس شده صحبت هم راجبش بسیاره، چه در واقع پیشبینی هایی شده برای این بخش و شما چه نقطه امیدهایی میبینید برای اینکه بتونه از سرمایه گذاری در طولی در این حیطه حمایت بکنید، در واقع یه دلگرمی باشه برای سرمایه گذاره؟
ببینید ما مسئله‌ای که دولت محترم هم در بودجه سال 1405 دیده این هستش که عمده سرمایه ها برود به سمت مولدسازی در زمینه تولید.
بله،
این خبر بسیار خوب و خوشی هستش که ما می توانیم سرمایه های سرگردان رو به جای این که بره به سمت سرمایه گذاری های غیر مولد به سمت سرمایه گذاری برای دارایی هدایت بکنیم و دولت هم در این زمینه حمایت خواهد کرد. ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که سرمایه گذار ما بدانه وقتی سرمایه گذاری کرد زیر ساختهاش براش آماده است، ما ناترازی نداشته باشیم، هزینه های حمل بالا رو نداشته باشیم، فرسودگی بخش زیر ساخت رو نداشته باشیم. چرا که یک سرمایه گذاری وقتی اتفاق میفته به صورت طبیعی در همون زمان به سوددهی نمیرسه.
آقای آرزاده، سرمایه گذاری در کشاورزی دانش بنیان هوشمند که شما عملا خیلی روش صحبت کردید تا چه حدی توی برنامه های فراکسیون وجود داره؟
ببینید، فراکسیون کشاورزی در طی 9 ماه گذشته فکر میکنم بیش از 20 جلسه با شرکت های دانش بنیان کشاورزی داشته و از نخبگان و جوانان در این زمینه تو جلساتش دعوت میکنه و نظرها رو جمع‌آوری میکنه و ارجاع میده به مجموعه های تولیدی کشاورزی که در حال حاضر دارن کار میکنن. من حتی میتونم در واقع خواهش بکنم در یکی از جلسات فراکسیون ما رادیو تهران به عنوان کسی که میتوانه در این زمینه کمک بکنه به جوانان نخبه، به تحصیل کردگان کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران که امروز علاقمندن پای کار باشد، همون طوری که حضرت آقا ایجادشنان رو در دیدار اخیرشون تشویق کرد به حضور در همه عرصه ها، رادیو تهران بیاد و یک روز انعکاس بده این موضوع رو که چقدر نقش جوانان ما پررنگ هستش در بحث هوشمندسازی.
در جلسه که با شرکت های دانش بنیان داری؟
در جلسه ای که فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با جوانان نخبه و شرکت های دانش بنیان حضور دارن، ما در خدمت شما و مردم عزیزمان باشیم.
ممنون از دعوت شما، ما حتما این مورد رو بررسی میکنیم.
خدمت شما از همین
جا. آقای آرزاده خیلی ممنونم، ما خیلی فرصت نداریم، هنوز نشده راجع به اشعار صحبت بکنیم. خیلی کوتاه در حد یکی دو دقیقه راجع به برنامه‌های فراکسیون در ارتباط با اشعار صحبت بفرمایید و حالا اینکه باز در لایحه بودجه اگر بخشی مربوط میشه به این عزیزان رو هم بگید.
اشعار عزیز کشور عزیزمان ایران همیشه در تمام عرصه ها تأثیرگذار بودن. من یک نمونه از تأثیرگذاریشون رو خدمت
نه راجع به تأثیرگذاری اشعار که نمیخوایم صحبت بکنیم، راجع به اینکه برنامه های فراکسیون برای این عزیزان چی هست و اینکه حالا چه ارزشی قراره که براشون در نظر گرفته بشه در لایحه بودجه.
عرض میکنم خدمتتون، چون این اثرگذار منشأ اثر باعث میشود که دیده شدنشون مهم باشه. ما وقتی در خصوص تولید گوشت قرمز یا دام سبک صحبت می کنیم، یکی از مهمترین ارکانشون اشعار عزیز ما.
بله، با سمیت غذایی هستم.
در سنوات گذشته نمی خواهم بگویم دیده نشده است، دیده شده است، شاید کم اثر بوده است. فراکسیون کشاورزی و اشعار مجلس شورای اسلامی در چند ماه گذشته به چند نقطه از مناطق عشایر خیزی که ما عشایر عزیزمون اونجا حضور دارن سفر داشته و با جمع آوری اطلاعات و دیتاها داره برنامه ریزی میکنه که بتوانه طرح و برنامه ای داشته باشه برای سال آینده که بتوانیم از حضور عشایر عزیزمون در فراکسیون استفاده بکنیم برای تأمین و جمع‌آوری اطلاعات مالی برای بودجه سنوات آینده.
هنوز این جلسات برگزار نشده.
چرا برگزار شده؟
خب نتیجه به کجا رسیده؟
داشتیم در فراکسیون کشاورزی با اشعار عزیزمون در واقع فکر میکنم مرداد ماه یا شهریور ماه.
بله.
که قرار هستش سفری انجام بشود توسط اعضای فراکسیون به دو نقطه که اگر اجازه بدید بعد